بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 197، سطر اول. الباب السادس فی انه عز و جل لیس بجسم ولا صوره. در ابتدای این باب جسم و صورت رو معنا می کنند به معنای لغوی، و درباره این که جسم به لحاظ فلسفی چیست بحث می کنند. کم کم وارد این مسئله می شند و جسم بودن و صورت بودن رو از خدا نفی می کنند. در لغت برای جسم یک معنا ذکر می کنند، ولی بعدن معنای دیگری هم که گفته می شود مصطلح روایات اضافه می کند، ولی برای صورت چندین معنا ذکر می شود که بعضی هاش لغوی هست، یکیش هم مصطلحه در روایات. در باره جسم این معنا نقل می شود، از قاموس نقل می کند که بدن به زمینه اعضا می شود جسم. وقتی میگیم جسم انسان یعنی بدنش به زمینه اعضا. البته گاهی بدن اطلاق میشه بر مجموعه، اینجا دیگه نمیشه گفت بدن به زمینه اعضا، اما گاهی بدن گفته میشود به همون استوانه، تقریبا به تن گفته میشه. وقت دست میشه از اعضای بدن، پا میشه از اعضای دیگر بدن. قاموس بدن رو اصلاح کرده بر همون تن، نه بر مجموعه، لذا اعضا رو زمینه کرده، گفته بدن به علاوه اعضا مجموعاً میشن جسم، مثلا جسم انسان. پیداست که داره جسم خاص رو تعریف میکنه، و الا لازم نیست اعضا اضافه بشه. بعضی موجودات هستن که جسمشون اعضا نداره، بعضی حیوانات حتی، یا مثلا جمادات اعضا ندارن. جسم اگر به طور مطلق معنا بشه به اونها اطلاق میشه. ایشون داره جسم خاص رو معنا میکنه، خودش هم پسرش میگه من الناس و سائر الانواع العظیمت الخلق، مثل این که جسم اینا رو داره معنا میکنه. و برای ما همین کافیه، چون که خداوند رو جسم جماد نمیدونه، یه اصلا وارد این بحث شدن معنا نداره. هیچی احتمال نمیده خدا جسم جمادی باشه. احتمالی که داده شده این که خدا جسم انسانی باشه، مثل انسانه. ما انسان ها احتمال میدیم خدا جسم انسانی باشه. حالا موچه احتمال میده، شاید نمیدونیم، احتمال میده خدا جسم موچه‌ای باشه، ولی ما که داریم بحث میکنیم این احتمال میدیم، لذا اینو باید رد کنیم. به همین جهت الان جسمی که مورد بحث ماست جسمی که مربوط به انسان و سایر انواع عظیمه خلق است، که در مورد خدا یه وقت ممکنه یه همچین احتمالاتی داده بشه، وقت ما باید اینجور جسم رو نفی کنیم. اون جسم های دیگه که خب نفی شده هست، وقتی این جسم نفی بشه اونا به طریق خدا نفی شه. لذا توجه میکنه که قاموس داره جسم رو طوری معنا میکنه که دارای فضا باشه، اون وقت یه اصلی داشته باشه، اعضا به عنوان فروعات باشن، این اصل با این فروعات رو جمع میکنه میگه جسم این است. ولی تعریف جسم به این صورت توی لغت خیلی شاید جامع نباشه، نه اصلا خیلی جامع نباشه، جامع نیست، همه اقسام و جسم شامل نمیشه. این در لغت معنای جسم در لغت. در اصطلاح گفتن جسم موجود توپره، در اصطلاح روایات جسم موجود توپره. این یه مطلب مهمی توش نهفته است که مشکل بزرگی از مشکل متکلمین شیعه رو حل میکنه. میدونید که هشام یکی از بزرگترین متکلمین شیعه است و مستقیم شاگرد امامه، تربیت شده امامه. ایشون معتقد خدا جسمه، و خیلی هم معروف حرفیشون که اهل سنت هم نقل میکنن، کسانی که مذاهب 72 گانه اسلام رو میشورن مذهب ایشون یکی از مذاهب قرار میدن. خب این مذهب به ظاهر خیلی مذهب ناتوانیه، خدا رو که اسم دانستن اونم از مثل هشام خیلی به نظر بعید میرسه، ولی جواب دادن که در اصطلاح روایات جسم به معنای موجود توپر، موجود توپر رو حالا باید گفت یعنی خلع برش نیست، جوف ندارد، خالی نیست، اینو در مورد خدا اگه به کار ببری یعنی خنیه، یعنی خلع نداره، پره، چیزم که پر باشه احتیاج نداره. این جسم کنایه از صمد بودن خداست، این میخواد بگه خداوند صمده، گفته جسم به اصطلاح خودش گفته جسم. این غیر از اصطلاح رایجه که کرامی خدا رو جسم میدونستن یا حنبلی ها خدا رو جسم میدونن، اینا جسم متداول میدونن، همون جسم رایج رو بر خدا اطلاق میکنن. هشام جسم رایج رو بر خدا اطلاق نمیکرده، میگفته جسم یعنی موجود توفره، موجود توفر همون معنی صمد، نمیگفته صمد، میگفته جسم. به این ترتیب این مشکلی که برای یکی از بزرگترین متکلمین شیعه مشکل به حساب میاد و قول ایشون رو مردود اعلام میکنی مشکل حل میشه، چون باید ببینیم مرادش از جسم کیه. اگر واقعا با خدا همین جسم رایج رو اطلاق کرده باشه، خب هم مذهبش باطله، هم مشکل پیدا میشه، شاگرد خاص امام صادق و شاگرد شیعه چطوری اینطور حفیظه. ولی اگر نه، منظورش از جسم همین جسمی باشه که رایج در بین روایات بوده، دیش بادش خود این معنی که برای جسم کده در اینجا که جسم یعنی توپر، این مشکل هشام رو حل میکنه. ببینید توپر در هر موجودی به حسب خودش، مثلا در موجود مجرد بگیم توپره، این معنیش نیستش که یعنی حجمش کامله، هیچی توش خالی نیست، معنیش اینه که تامه، موجود توپر یعنی تام، یعنی هرچی میخواد داشته باشه داره، منطقه اصطلاح و باید شناخت. این قبول نداره که خدا جسم رائج باشه، بلکه خدا رو مجرد میدونه، ولی میگه این یه موجود جسمه، یه موجود جسمه یعنی توپره، یعنی مجرد توپر، مجرد توپر همونیست که پلاسه بشنن تام. خب این چند تا دو تا معنی بود برای جسم.
قابل توپر چیه؟
نمید حجبه حالا
چی داره که
زمین خالی باشه؟ حجبه نه، جسم که جسم هست، جسم ها دو قسم، جسم ها دو قسم، جسم عجوف داریم، جسم توپر داریم، این مال جسم های رایج ها، جسم های رایج دو قسمه، جسم توپر داریم، جسم عجوف داریم. اما این از اول جسم رو دو قسم نمی کنه، جسم رو از اول میگه موجود توپر، اطلاق میکنه بر موجود توپر، در مقابل موجود ناقصه که به او جسم نمیگه، اطلاق
نداره.
اون اگر میخواد درش اطلاق بکنه، این جسم اطلاق میکنه، این جسم خاصی که بر خدا داره اطلاق میکنه بر او اطلاق نمیکنه، ممکنه جسم رایج اطلاق کنه بر موجوداتی که جسمانی هن، جسم رایج اطلاق میکنه، بعد میگه دو قسمت، گاهی جماد توش پره، گاهی مثلا کره توش خالی، مثلا گاهی کره توش پره، گاهی کره توش خالی، مثلا اونجا که برسه جسم رایج اطلاق میکنه، بر خدا جسم متداول بین خودشون رو اطلاق میکنه. الا پیداست مثل هشامی خدا رو جسم اون چنانی نمیدونه، چون از کلام ائمه بر نمیاد، بینم شاگرد ائمه میدونه. البته بعضی ها احتمال میدن که هشام قبل از اینکه شاگرد امام بشه چه این اعتقاد داشته، چون بعدا شاگرد امام شده، از ابتدا که شاگرد نبوده،
از جوانی شاگرد شده.
اونجا میگن قبلا یه مثل مثلا جابر ابن حیان. جابر ابن حیان اول یه شیمیدان بوده، بعدا شاگرد امام میشه. اینطوری میگفته میشه که مثلا یه زمانی ایشون متکلم بوده، مثلا شاگرد امام نبوده، اون وقت یه آرایی داشته، بعدا امام او را لایق دیدن و انتخاب شد. این البته دیگه بسیاری به تاریخ داره. به بعضی تاریخ ها مراجعه میکنیم، میبینیم هشام نوجوان بوده، نه جوان، نوجوان بوده که امام انتخاب شد. این دیگه نشون نمیده که سابقه تسلم، سابقه متکلم بودن داره، مگر دیگه حالا بگیم از بسیاری تو علم کلام بوده. این جواب دوم خیلی شاید طرفدار نداشته باشه، ولی بالاخره اینم هست، یعنی اینم مطرحه که ایشون قبل از اینکه شاگرد امام بشه قالب جسمیت بوده، بعدا از این مبلغ دست برداشته. اما گروه میگه نه، مرادش از جسم همون جسم متداول در روایات بوده، یعنی توپر، و توپری که بر مجرد اطلاق بشه یا میتاق. از کلام ایشون ایرادی نداره، همون نظر فلاسفه است که خدا رو موجود مجرد تا بلکه فوق تمام میدونه. اما صورت، اطلاقات صورت رو ببینیم چند تا سکیه. صورت رو میفهمم به معنی شکل گفته میشه و این در بین ما فارسا رایجه. میگیم که مثلا صورت این آدم، گاهی میگیم صورت آدم یعنی شکل، حالا گاهی صورت اطلاق میشه بر وجه فقط، گاهی اطلاق میشه بر تمام اندام، اینم گفته میشه. حالا اونش دیگه مهم نیست، صورت یعنی شکل. حالا بعضی از این اندام شکل بعضی اندام یا شکل کل اندام، این در فارسی اطلاق میشه که لغتیست عربی. گاهی صورت به معنای نوع میاد، به معنای صفت میاد. مثلا گفته میشه این موجود به صورت انسانی است، اشاره میکنه این موجود به صورت انسانی. یا در اون روایت داریم که خدا خلق کرده آدم رو بر صورت این، اگر ضمیر اون صورته برگرده به آدم، اگه برگرده به خدا که اصلا معنی دیگه داره، اگه برگرده به آدم که کسی داشت خوش میداد به کسی، که خدا تو رو به هر کی به صورت تو مثلا دعنت کنه. بعد گفته میشه که اینطور نبود، خدا آدم رو هم بر صورت این آفرید و فحش تو به آدم هم مرتبط میشه. خب این ضمیر صورته رو بنابراین توضیح کردن از کردن به آدم برمیگردیم. اینطور گفته میشه این به صورت آدم است. به صورت آدم است یعنی چی؟ یعنی شکل آدم یا نوع آدم، هر دوش میتونه باشه. یعنی این از نوع آدم، گاهی گفته میشه این چه، این به صورت انسانیش، یعنی از نوع انسانیش. از صورت گاهی بر نوع هم اطلاق میشه. حالا وقتی کسی میخواد جنس هم بپوشه، گاهی ممکنه اطلاق صورت بر نوع بکنه، در خرید و فروش هم گاهی اطلاق میشه. صورت بر صفت هم اطلاق میشه. فلانی مثلا بر صورت، حالا به خصوص اگر صفت جسمانی باشه، فلانی مثلا بر صورت فلان چیز است تشبیه میکنه، یعنی صفت او رو داره. بعد شکل دو مرتبه معنا میکنه، صورت رو تفسیر کرد به شکل، بعد حالا شکل رو تفسیر میکنه. شکل رو که تفسیر میکنه میگه صورت محسوسه شه یا صورت متبهمه شه. یعنی وقتی شما کسی رو میبینی صورتش حس میشه، به این صورت گفته میشه شکل. گاهی هم نمیبینیدش، تو ذهنتون تصوری از او حاضر میکنی که در این صورت صورت اطلاق میشه بر اون صورت متبهنه، بر اون شکل اطلاق میشه بر اون صورت متبهنه. پس شکلم تفسیر میکنه به صورت، صورتم تفسیر میکنه به شکل. البته این اشکالی نداره، در واقع این اتفاقات میفته که یکی رو به دیگری تعریف میکنن، دیگری رو به همون یکی تعریف میکنن. دوران لازم نمیاد چون تعریفشون شرح لفظیه، در تعریف شرح لفظی دوران بشه اشکالی نداره. اینا بحثی بود در مورد معنای چیز. حالا باید وارد این بحثشیم که جسم چیست، در اصطلاح چیست. صفحه 197 سطر اول، الباب السادس فی انه عز و جل لیس بجسم ولا صورت، شرح. این قسمت از این عنوان رو ایشون میخواد بیان کنه، جسم و صورت رو. اول بیان لغوی داره، بعدن اصطلاح در جسم صورت رو مطرح میکنه. بیان لغویش اینه: اعلم ان الجسم فی اللغت کما قال صاحب القاموس هو جماعت البدن و الاعضا، چه من الناس باشد چه من سائر الانواع العظیمت الخلق باشد. اینا رو از خودش توضیح داده. و قال قاموس، صاحب قاموس گفته از صورت و از شکل. بعدم اضافه کرده و تستعمل الصوره به معنی نوع و صفت. پس برای صورت سه تا معنا هست. یکی از این سه معنا رو دو مرتبه میخواد حالا معنا کنه در ذهن خودش، یعنی شکلو. و قال از شکلو صورت و شی المحسوس و المتوهمه. المحسوس و المتوهمه صفت صورته، صورت محسوس شی یا صورت متوهمه شی. اگر شی در مقابل ما باشه ما صورت محسوسه شو داریم، اگر شی در مقابل ما نباشه، غایب از ما باشه، ما صورت متوهمه یا صورت متخیله شو داریم. تا اینجا معنای جسم و صورت بود طبق لغت. اما بعضی ها خواستن صورت و جسم رو در لغت در خبر معنا کنن، یعنی صورت و جسم رایج در السنه ائمه علیهم السلام بود. این چنین گفتم: قیل المراد بالجسم فی الخبر ما هو مسمتون و به صوره ما هو مجبر. این فی الخبر یعنی در خبر مخصوص، یا فی الخبر یعنی مطلق خبر. اونی که من از خارج توضیح دادم در صورتی تمام است که مراد از خبر مطلق خبر باشه. ولی اگه در یه خبر خاصی گفته شود خدا جسم نیست، خدا صورت نیست، یعنی خدا جسم پر نیست، خدا جسم خالی هم نیست، جسم مجبر هم نیست، که اطلاق جسم دیگه بر اون توپوری که من عرض کردم نیست. اطلاق جسم اطلاق رائجه، منتها این جسم رائج دو قسم دارد، یکی توپور یکی توخالی. خداوند هیچ کدوم نیست. میخواسته بگه خداوند جسم توپور نیست، گفته جسم نیست. میخواسته بگه جسم مجبر نیست، گفته صورت نیست. قیل ارمالات به جسم خبر ما هوه مسمتون، یعنی جسمیست که توپر باشه، و به صوره ما هوه مجبر کنه، یعنی جسمیست که مجبر باشه. و یقال لها بالفارسیه پیکر، به صورت در فارسی پیکر گفته می شود نه به جسم. مثلا پیکر درخت یا پیکر سنگ گفته نمی شه. پس به هر جسمی پیکر نمیگن، به جسم مجبر که همون صورت پیکر گفته میشه. و علم بعد از این که بحث لغت تموم شد، وارد میشه در این باب که حقیقت جسم چیست. حالا معنای جسم فهمیدیم، حقیقت جسم چیست؟ معنای جسم رو لغت باید بیان کنه، حقیقت جسم رو فلسفه باید بیان کنه، یعنی علم باید بیان کنه. در مورد جسم اقوال مختلفی داریم. بعضی ها معتقدن جسم عبارت هست از ما هو المرکب من المادت و صوره، و میگوین جسم موجودی است یک پارچه، یعنی متکمل است به کم متصل. گروه دوم میگویند جسم مرکب است از اجزای صغار لایتجزا، ولو به ظاهر متصل دیده میشود، در باطن از اجزای ریز تشکیل شده. یعنی جسم متکمل است به کم منفصل. هر دو قائلند که جسم متکمل است، منتها یکی کم عارضه بر جسم را کم متصل میدونه، دیگری که کم عارضه بر جسم را کم منفصل میدونه. و چون بین کم متصل و کم منفصل تناقض است، پس این دو قول در دو طرف نقیض قرار گرفتن. اگر یکیشو باطل کنیم اون یکی دیگه درست میشه. بله چطوری با هم تناقض دارن بعدا بیان، چطور کم متصل با کم منفصل با هم تناقض دارن بعدا بیان میشه. نه، جسم مرکب است از تعداد اجزاء صفات. وقتی
شما
پسیدی
را کم
متصل ظاهر کم متصل به نظر نیست، ولی در باطن از اعداد درست شده، یعنی از چیزهای درست شده قابل شمارش هم کم متصل برش آرش شده. نمیگیم جسم کم متصله، میگیم متشمل به کم منفصله، یعنی کم منفصلش عارض میشه. شما جسم میخواد بیان کنید نمیتونید بگید طول عرض چقدره، و بگید چند تا جز توشه
میشه.
بله محدود، یعنی ما عرض علیه العدد، یعنی ما عرض علیه کم. خب این جسم هم محدوده، متشمل یعنی محدوده. منطقه وقتی شما میخواد بیانش کنید یه وقت به ظاهر نگاه میکنید میگید یه متر، دو متر. این مال ظاهرشه، چون ظاهرش متصله، باطنش نمتونی دیگه دیگه متر دو متر باید میفرد بشمارید بگیم چند تا دوستشه. پس اون بالاخره در واقع متکمل به کم منفصله، ولی شما ظاهرش رو ملاحظه میکنید و اندازش میگیرید. این اندازگیری ظاهری یعنی به طبق ظاهرشه، طبق باطنش نیست. اگرچه باطنش هم نمیشه شما لذا اصلا به سراغ باطنش نمیرید، ولی کسی بخواد به طور حقیقی کار کنه تسامحی نداشته باشه باید بشمونه. پس من دارم کم جسم بنابرای قول دین اقراطی ایست که میگوید مرتبت از این سخاره میشه معروض به عرض به کم منفصل، معروض کم منفصل میشه، نه معروض کم منفصل، به ظاهر معروض کم منفصل. ولی بنابرای قول مشهار که میگن جسم امریس واقعا متصل و مرکب من ماده توسیره، میگن که معروض کم منفصل. این الان مورد بحث ما نیست. من تو استدلال احتیاجی به این مطلب داشتم، اینجا گفتمش، اینجا گفتم که تو استدلال راحت تر باشم. این دو تا قول، یه قول این بود که جسم مرکب است من الماده و صورت، یه قول این است که مرکب است من اعضای صفات. قول سوم اینه که اصلا جسم مرکب نیست، جسم بسیطه و منحصرا عبارت است از صورت جسمیه، ماده ندارد، صورت نوعی هم ندارد، صورت جسمیه دارد. که بر این صورت جسمیه کیفی که شما اسمشو صورت نوعی میذارید عارض میشه. این قول شیخ اشتاق، که شیخ اشتاق معتقد است که جسم صورت بسیطه. خواجم طرف داره شیخ اشتاق در تجید جسم صورت داره. پس این سه قول رو داریم. مرحوم قاضی سید می فرماد که از بین این سه قول حق به تحقیق و اولای به تصدیق همون قول مشتاق است که می گوین جسم مرکب است از ماده رسوله. بعد شروع می کنه به استدلال برای این ادعا. حالا این ادعایشون رو بخونم. و علم ان حق المذاهب فی الجسم به تحقیق، به تحقیق متعلق به حق، حق مذاهب به تحقیق، یعنی سزاوارترین مذاهب که مذهب محققان قرار داده شود و اولاها به تصدیق و سزاوارترین این مذاهب به این که ما تصدیقش میکنیم این است که جسم متصل باشد فی نفسه متصل باشد، نه فقط در ظاهر متصل باشد بلکه واقعا هم متصل باشد، اما مرکب باشد من الحیول و سمیه. قول شیخ اشراق هم میگه متصله اما مرکبش نمیدونه، بسیطش میدونه. و قید متصلن فی نفسه قول زینوراتی سخارش کرد که معتقد است به اینکه جسم مرکب است از اجزای سخار. و قول مرکب من الحیولا و سوره قول شیخ اشراق و خازن و خارج کرد که اینا معتقدن به بساطتی جسم. پس روشن شد که میگه ایشون طرفدار قول مشاعه داری مثلا. ول برهان الاجمالی علازارش، برهانش اگرچه اجمالیست ولی مقداری طولانیست، ما چیزی نخوندیم ولی خب دیشوری کردیم و بذاریم به جلسه برمیشون.